من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. بحث در اثبات مبدأ متعال بود. دلیل اولی که برای اثبات مبدأ اقامه شده دلیل فطرت است. فطرت رو عرض کردیم، فطرتی که در این دلیل مورد ملاحظه است، فطرت به اصطلاح منطق نیست، چون در منطق ما یکی از مواد مقیسه و قیاس رو فطریات می نامیم. فطریات اونجا به یک معنای دیگری است. فطریات اونجا این است که قضایایی که قیاساتها معهاست، اینها را ما فطری می نامیم و جز فطریات می نامیم. قضایایی که انسان بخواد براش استدلال بکنه، دیدن موضوع و محمول کفایت نمی کنه. مثل الکل اعظم من الجز نیست تا بشه جز و اولیات، بلکه احتیاج به دلیل داره. تنها ملاحظه موضوع و محمول کفایت نمی کنه برای تصدیق، بلکه باید براش دلیل آورد. ولیکن دلیلی که برش آورده میشه دور از ذهن نیست که انسان مقدمات طولانی بچینه تا اینکه به اون دلیل برسه. این قیاسش با خود قضیه است. وقتی تأمل کنه انسان به دست میاره. مثل اینکه وقتی میگن دو خمس ده تاست، این دوتا خمس ده تاست. و میگن چرا دوتا خمس ده تاست؟ دلیلش اینه که ده تا رو ما تقسیم کردیم به دو و چهار تا دیگه مشابه دو، یعنی ده تا رو کردیم پنج تا دو. وقتی کردیم پنج تا دو، پس دو میشه خمس ده تا. اینو بهش میگن فطریات. یعنی هر قضایایی که قیاساتها معها باشه، استدلال بر او احتیاج مقدمات طولانی نباشه، این میشه فطریات. در منطق فطریات عبارت از این مطلبی که گفتیم. در اینجا که اثبات مبدأ است و اصول عقاید ما میخواییم استدلال کنیم، اگر کلمه فطری گفتیم، فطرت گفتیم، منظور ما اون چه که در منطق مطرح شده نیست، بلکه منظور ما اینجا فطرت به معنای لغوی کلمه است. یعنی دلیلی که این دلیل ممتزج با خلقت انسان، آمیخته است با خلقت انسان. این دلیلی که با خلقت انسان آمیخته است، اینی ما میخواییم بگیم دلیل فطری است. یعنی دلیلی است که از همون خلقت استفاده میشه، احتیاج به اکتساب نداره، احتیاج به تعلم نداره. این آفرینش انسان یک ویژگی هایی داره که یکی از ویژگی هاش خداشناسی است و معبود شناسی است، معبود طلبی است، خدا طلبی است. این فطرتی که ما در اینجا بحث میکنیم فطرت به معنای لغوی کلمه است. همینی که در آیات قرآن هم بهش اشاره شده، که در آیات قرآن هم تعبیر فطرت شده ازش، این فطرت، فطرت منطقی نیست، بلکه فطرت لغوی است. وقت این فطرت رو عرض کردیم، این یعنی اون چرا که آفرینش انسان این تقاضا رو داره. این فطرت دو بخش داره: آفرینش انسان، ادراکات به عقل بدیهی هم یکیشه که انسان یه جوری آفریده شده که میتونه مطالب رو با ادله عقلی به طور بدیهی بفهمه، ولی سایر مخلوقها اینجور نیستن. انسانی که این امتیاز رو داره میتونه مطالب رو استدلال کنه، از راه بدیهیات، اولیات به دست بیاره. اینم بالاخره ویژگی آفرینش انسانه و فطرت انسانه، ولی اینم باز محل بحث ما نیست، برای اینکه این میفته تو استدلالات عقلی که بعداً جزو ادله مطرح میشه. یک بخش دیگری از فطرت به معنای لغوی هست که تعبیر میشه ازش به فطرت قلب، فطرت دل. اون محل بحث در اینجا که این فطرت قلب و فطرت دل بهش تمسک شده برای اثبات مبدأ، که میخوایم بگیم خداشناسی فطری انسانه. این ادعاست، خداشناسی فطری انسانه. خب حالا در اینجا عرض کردیم که برای امتیاز فطرت از غرائز یکی دو وجه ذکر شده، اشاره کردیم و حالا هم به اشاره رد میشیم چون قبلا صحبتشو کردیم. عرض کردیم که غریزه هم در نهاد انسان و حیوان اونم فطریه، برای اینکه خلقت انسان با غریزه است، فطرت حیوان با غریزه است. این غرائزی که در ما هست، این غرائز هم فطریه. خداشناسی هم که شما میگید فطری، چه فرقی بین خداشناسی که میگید فطریه و بین غرائز هست؟ این عرض کردیم فرقش در جهت سیر این هاست. غرائز اگر ما در نظر بگیریم، این غرائز جهت سیرش به سوی کمال در حیوانات هست. حیوانات اگه ما ملاحظه کنیم میبینیم که اینها با همون غرائز یه مسیر تکاملی دارن، به دنیا میان و غریزی یه حرکت‌های تکاملی دارن، تخم ریزی میکنن، دوباره اون تخم‌ها رشد میکنن، دوباره همین کار پدر و مادر رو رو غریزه انجام میدن، همطوری سیر تکاملی رو هی نسلن بعد نسل دارن و به کمالشون هم میرسن. ولیکن انسان غرائزی که درش هست اینجور نیست که خود غریزه همطور جهتش جهت کمال باشه، ولش بکنن به طرف کمال بره، بلکه احتیاج به هدایت داره، احتیاج به کنترل داره، باید کنترل بشه. ولی فطرت انسان که خدا جوست و خدا طلبه و خدا شراسه، این فطرت جهتش جهت کماله، یعنی به طرف کمال هی سوق میده انسان رو، انسان رو به طرف معبود مطلق، کمال مطلق، قادر مطلق، به طرف او سوق میده. این جهت فطرت با جهت غرائزی که در انسان هست این تفاوتو داره. و اگه بخوای سرایت بدیم به حیوانات هم، در حیوانات این غرائز اگرم جهتش جهت تکامله، تکامل خودشونه، ولی به طرف کمال مطلق نیست، به کمال خاص و محدوده، به طرف کمال محدود خودشون حرکت میکنن. ولیکن فطرت خداشناسی در انسان، انسان رو به طرف کمال مطلق سیر میده. این تفاوت رو با غرائز در حیوانات هم داره. تفاوت دیگری که بین فطرت و غریزه هست، این تفاوت هست که این غرائز مرجعش به معرفت و آگاهی و علم نیست. غریزه مثلا شهوت، غریزه مثلا اشباع و طعام و مواد غذایی و اینکه انسان اشباع کنه خودش رو، تغذیه بکنه، امثال اینها، اینها هر چند باش انسان کار بکنه اینها بر نمیگردن به معرفت و به آگاهی. یه قرائزی هست، فقط باید کنترلش کرد، راهنماییش کرد، هدایت کرد و ازش بهره برداری کرد. ولیکن این قرائزی که در اینجا این امور فطری که در اینجا محل بحثه، اینها جوری است که انسان اگر روش کار بکنه اینها منتهی میشه به علم حضوری، منتهی میشه به آگاهی نفسانی، به اونجا منتهی میشه. مثلا این خدا طلبی که ما داریم، محبت به معبود که داریم، دوست داریم عبادت بکنیم، اگر اینو یه مقداری هی روش دقت بکنیم میبینیم اینها منتهی میشه به اون خداشناسی فطری ما. اون خداشناسی که در ما هست الان تبلوری نداره، ظهوری نداره، آثارش ما میبینیم. آثارش اینه که وقتی که دستمون بریده میشه از اسباب عادی، میبینیم هی متوجه میشیم به یک کانون قدرت لایتناها، به اونجا متوجه میشیم. این آثار اون معرفت باطنی ماست و اون شهود باطنی ماست و اون علم حضوری باطنی ماست. چیزی که هست الان مکشوف نیست برای ما، اما اگر روی این کار بکنیم و با ریاضت‌های شرعی، با تعلماتی که انبیا دادن و ائمه اطهار دادن، در نتیجه منتهی میشیم به اون عرفان باطنی. یعنی باطنن دیگه شهود میکنیم، علم حضوری پیدا میکنیم به مبدا، چنان که به خودمون علم حضوری داریم و کثیرا ما توجه نداریم. همون بچه که به دنیا میاد علم حضوری داره به خودش ولی توجه نداره. هرچه بزرگتر میشه و کار میشه با او، رشد پیدا میکنه، هی علمش به نفسش زنده تر میشه و خودش رو برای خودش حاضر میبینه و حضورش بیشتر درک میشه. ما هم حضور مبدع رو با در باطن نفسمون این احساس هست، ولیکن این کار لازم داره. اگر کار بکنیم منتهی میشیم به این معرفت نفسانی، شهود نفسانی و این علم حضوری نفسانی، ولیکن در غرایز دیگه اینجور نیست. این دو فرق در اینجا بین غرایز و بین این خداشناسی فطری هست. حالا یک فرقهای دیگری هم، ویژگیهای دیگری هم هست که این ویژگیها ویژگی خاص فطرت در مقابل غرایز نیست، بلکه این اعمه، ویژگی‌های اعمی است که هم برای امور فطری هست و هم برای امور غریزی هست، که گاهی در بعضی از کتاب‌ها، نوشته‌ها، مثلا اینها رو جزو ویژگی‌های خاص امور فطری قرار دادن. به حال اینکه این ویژگی خاص نیست، ویژگی خاص همون دو ویژگی بود که عرض کردن. این ویژگی عامه که هم برای غریزه است و هم برای فطرت. حالا این ویژگی ها چیه؟ سه تا از این ویژگی ها که متذکر شدن بعضی از محققین اینه. ویژگی اول گفتن که فطریات در همه افراد اون نوع هست. اگر چیزی فطری انسان شد، این اختصاص نداره به افرادی دون افرادی. اگر بنا شد انسان خداجو باشه، چه انسان ایرانی باشه، چه انسان رومی باشه، چه شرقی باشه، چه غربی باشه، در تمام این موارد در اینها هست. بله، ممکنه که در کیفیت با هم دیگه فرق داشته باشن. مثلا در یه جاهایی چون کار بیشتری کردن، تبلیغات بیشتری داشتن، اولیا طبقات بیشتری داشتن، خود اینها ریاضت‌های بیشتری کشیدن، بیشتر درک بکنن امر فطری رو، ولی جاهای دیگه کمتر درک بکنن. اما اصل فطرت همه جا هست. این یکی از ویژگی‌ها. خب البته می‌دونیم که در غریزه هم همینجوری، این اختصاص به فطرت نداره، در غریزه هم همینجوری. برای اینکه غریزه هم اگه بنا شد که انسان غریزه جنسی داشته باشه، غریزه تغذیه داشته باشه، غریزه هایی که داره، این امیال نفسانی، گرایش های نفسانی که داره، خب هر کجا هر انسانی که باشه اونم همینجوری. اعم یکی از این امتیازات و ویژگی هایی که گفتن، این برای فطرت اینو گفتن، برای که این لازمه اعمه. بله، چیزی اگر غریزی انسان شد، فطری انسان شد، این حالتو داره. مطلب دوم گفتن امور فطری در طول تاریخ ثابته. اگه چیزی فطری شد در تمام ادوار تاریخ، چه انسانهای اولیه رو ببینید، چه حالا رو ببینید، چه بعد رو ببینید، در همه اینها این حالت ها هست و آثارش هم باستانشناسا اینها در کتاب ها نوشتن که ما مثلا وقتی که این باستانشناسی میکنیم و قرون سابق رو زیر نظر میگیریم و آثاری رو به دست میاریم، میبینیم خداپرستی هم در اونها بوده، خداجویی هم در اونها بوده، آثاری از مبدع مثلا اونها هست، ولو مبدعهای انحرافی، بالاخره مبدع انحرافی هم ریشش همون فطرته، دنبال خدا بودن، اشتباه کردن، بت پرست شدن مثلا، یه چیزایی رو پرستیدن، ولی یه خداجویی باطنی و معرفت باطنی داشتن، دنبالش میگشتن، بعد به اشتباه افتادن. پس در ادوار تاریخ هم که ما ملاحظه میکنیم، ببینیم اگه چیزی فطری شد، این همیشه بوده و ثابته، این چیز فطری در تمام انسانها در ادوار تاریخ بوده. جهت سیوم که گفتن این هست، گفتن این است که امور فطری احتیاجی به تعلم نداره. انسان چه تعلم بکنه چه نکنه، اون امر فطری رو داره. اینجوری نیست که اکتسابی باشه، باید بره درس بخونه تا این امر فطری رو پیدا کنه، دیگه فطرت نیست، اون اکتسابی. فطرت اونیست که اکتسابی نباشه، احتیاجی به تعلم نداشته باشه. این دوم و سوم هم مثل همون اول میمونه که عرض کردیم، اینها از ویژگی‌های خاص امور فطری به معنای خاص نیستن، بلکه لازم اعم هستن. یعنی چه خداشناسیش باشه، خداجوییش باشه، چه غرایز به معنای اصطلاحی باشه، اینا همینطوره. اونا هم در تمام ادوار تاریخ بودن و در غرایز هم احتیاجی به تعلم نداره، امور فطری هم احتیاجی به تعلم نداره. پس اگر ما بخوایم خلاصه کنیم مطلب رو، این است که این ویژگی ها رو یک در صدد ویژگی های خاص هستیم برای امور فطری، اینجا باید که اکتفا کنیم به همون دو وچی که در ابتدای عرایز عرض کردم، که بین فطرت و غرایز اون فرقهایی که عرض کردیم، که جهت فطرت به طرف کمال مطلقه، ولیکن در غرایز اینجور نیست، به طرف کمال مطلق نیست. و مطلب دوم این است که اگر ما تعقیب کنیم امور فطری رو، منتهی میشه به معرفت نفسانی و علم حضوری، ولیکن در غرایز هرچم تعقیب کنیم منتهی نمیشه به معرفت نفسانی و علم حضوری. و اما اگر بخوایم که امتیازات اعم رو بگیم، اعم از فطری و غریزی، این سه امتیازی گفتن عیبی نداره، خوبه. برای اینکه اگه امری فطری شد در همه انسان ها هست، اگه امری فطری شد در تمام ادوار تاریخ ثابته، و اگر امری فطری شد این احتیاجی به تعلم نداره که ما تعلم کنیم و از راه تعلم اونها رو به دست بیاریم. خب این نسبت به این فطرت. حالا در اینجا میخوایم ببینیم که این مدعی که میخواد استدلال کنه به این امر فطری، این چجوری میخواد که این استدلال رو بیان بکنه. استدلالی که در اینجا شده، گفتن که خب ما میبینیم که قلب ما رجاء داره، امید داره به قادر مطلق و محبت داره به کمال مطلق، محبوبش کمال مطلقه، مشتاق کمال مطلقه، طالب کمال مطلقه، و میبینیم به این که از عبادت کمال مطلق این لذت میبره ولیکن از عبادت غیر کمال مطلق ناراحتی، حاضر نیست خضوع کنه در مقابل افراد ممکنات، ولیکن خضوع در مقابل مبدأ متعال رو موافق با طبعشه، ملایم با طبعشه، ازش منافرت نداره. اینها رو که ملاحظه میکنیم، ما از ملاحظه اینها کشف میکنیم در این که یک معرفت باطنی در کار هست، برای این که اگر کسی باطنن خدا رو نشناخته باشه و عرفان باطنی و فطری نداشته باشه، چطور دنبالش میگرده؟ چطور طالب اونه؟ چطور امید به او داره؟ و چطور محبت به او داره؟ پس این محبت و این رجا و اینجور چیزا رو که ملاحظه میکنیم، ما کشف میکنیم که در باطن انسان یک خداشناسی فطری هست، ولو توجه نداره انسان، اما اگر عمیق بشه از همین آثار میتونه پی ببره به اون معرفت باطنی. برای اینکه بدون خداشناسی انسان که دنبال خدا باشه یا محبت داشته باشه یا رجا داشته باشه بود، پس بعد خدا پیشش باطنن فطرتن ثابت باشه تا به او امیدوار باشه، خدا پیشش باید ثابت باشه تا به او علاقمند باشه، خدا باید پیشش ثابت باشه تا از عبادت او لذت ببره و معبودش قرار بده. پس این حالت ها که ما می‌بینیم در انسان هست، این حالت ها که این حالت هم خودش فطری که انسان طالب خداست و طالب کمال مطلقه فطری است، این چیزا رو که انسان می‌بینه اینا کشف می‌کنه از اون شناخت باطنی. به عبارت دیگه این گرایش هایی که انسان داره، گرایش به مبدأ از نظر این که دنبال مبدأ محبت داره به مبدأ، طالب مبدأ و امثال اینها، این گرایش ها به شناخت باطنی منتهی میشه. اگه تأمل کنیم به اونجا منتهی میشه. خب حالا این گرایش هایی که ما در اینجا میگیم هست، این گرایش ها رو شما ادعا میکنید، یک شخصی اینجور بگه شما ادعا میکنید که این گرایش ها هست، کجا خیلی از انسان ها هستن که اینها طالب خدا نیستن، از عبادت مثلا لذت نمیبرن، خدا جو نیستن، خدا طلب نیستن، امید به خدا ندارن، همش همین اسباب ظاهری دنبال اینا هستن، شما ادعا میکنید که انسان ها اینجورن؟ اینطوری نیست. در جواب اینجا میشه گفت که بله درست، عده‌ای از انسان‌ها و کثیری از اونها اینها اینجورند، در اثر این که به دنیا دلبسته شدن و از مسائل معنوی دور شدن، به این گرایش‌های فطری توجه ندارند، بی‌توجهند به این گرایش‌ها، ولیکن امتحان قرار میگیرند، در مشکلات قرار میگیرند، اون موقع میبینید که ناخودآگاه این حالتها در اونها پیدا میشه. همین انسانهایی که میبینیم، این انسانها مثلا توجه مبدأ ندارن، وقتی که یه مسافرتی پیش بیاد، هواپیما خراب بشه مثلا، یا کشتی بشکنه مثلا، و اونجا وسیله ظاهری موجود نباشه، ارتباطات هم با مرکز قطع بشه و منجی در کار نباشه، کسی نتونه بیاد که نجات بده انسانو، ببینه انسان در همون جا، ولی همینا که توجه ندارن توجه پیدا میکنن، هی خدا خدا میکنن، یا اگرم خدا رو بلد نباشن هی رجاء دارن به این که، امید دارن به این که یه قدرتی ممکنه باشه اون قدرت بده ما رو نجات بده از این مثلا مهلکه، ما رو نجات بده. این حالت ها در اونها پیدا میشه که در آیات شریفه قرآن هم خدای متعال نسبت به این کفاری که در این موقع و در این مقطع خاص رو به خدا میان، خدا اعتراض میکنه به اینها که چرا شما این موقع تنها رو به خدا میایید، چه اون موقع که مشکل باشه چه اون موقع که مشکل نباشه، در هر دو صورت باید رو به خدا بیایید و غفلت نداشته باشید، نه تنها موقعی که مشکلات پیش اومد، اون موقع دعو الله مخلصین، اون موقع خدا رو با اخلاص یاد بکنید و دنبال خدا برید. این حالت در کفار هست که آیه شریف هم مذمت میکنه از یک طرف بودن اینها که چرا فقط در این مقطع رو به خدا میایید، بعد همیشه رو به خدا برید، ولی یه حالتی است در انسان هست. پس این غفلت هاست که اینها رو متوجه این حالت فطری نمیکنه، و الا اگر این غفلت ها کنار بره یا کنار بذارن درست میتونن متوجه بشن به این حالتهای فطری که دارن. خود انسان مثلا میبینه در این مطالبش نسبت به کمالات هر چه پیش میره طرف کمال میبینه قانع نمیشه. دبستان انسان میره تموم میشه میبینه قانع نمیشه، دبیرستانی میشه تمام میشه میبینه قانع نمیشه، دانشگاه پایان میرسه میبینه قانع نمیشه، حوزه‌های علمیه مدارجی که داره، مراحلی که داره، این مراحل رو میگذرونه باز میبینه قانع نمیشه. اینا همه دلیل این است که انسان طالب کمال مطلقه، و الا اگر ما کمال مطلق رو نمیخواستیم باید به کدوم از اینجاها قانع بشیم دیگه، اشباع بشیم. این که اشباع نمیشیم جهتش اینه که یک همچین خصلت فطری و این ویژگی روحی در ما هست که هر چه پیش میریم بازم میریم قانع نمیشیم، نفس ما پرواز داره بالاتر میخواد بره. این حکایت از این طالب بودن انسان نسبت به کمال مطلق میکنه. همچنین مثلا در این ملایمت عبادت خدا که انسان در نظر میگیره، وقتی عبادت خدا رو در نظر میگیره انسان میره سکونت پیدا میکنه، آرامش پیدا میکنه، اما از کرنش و خضوع در مقابل غیر خدا، غیر خدا یعنی کسانی که رنگ خدایی نداشته باشن، کسانی که طاغوت ها مثلا امثال اینها، انسان میره اشمئزاز داره. در مقابل متکبر انسان بخواد خاضع بشه اشمئزاز داره، ناراحته، اما در مقابل خدا مثلا خضوع میکنه میره آرامش میاد. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، به ذکر خدا، یاد خدا و عبادت خدا برای انسان میبینه آرامش میاد. اینا موافق با فطرت انسانه، هماهنگ با فطرت انسانه. بنابراین اینا رو که انسان میبینه پس احساس میکنه یه همچین حالتهایی در انسان حالتهای فطری هست، و این حالتهای فطری هم برمیگرده که اینها کششها، این جذبه‌ها برمیگرده به اون شناخت باطنی انسان. شناخت باطنی انسان همون معرفت الهی و نفس انسان نسبت به خدا هست که انسان خدا رو حاضر میبینه، به اونجا منتهی میشه. خب حالا وقتی به اینجا رسیدیم نتیجه این میشه یک جذبه هایی در ما هست، کشش های، و این کشش ها هم منتهی میشه به یک شناخت فطری و نفسانی در ما نسبت به مبدأ. خب حالا اینجا کار تمام میشه، ما حالا فهمیدیم، بسیار خوب فهمیدیم که همچین جذبه هایی نسبت به کمال مطلق داریم، رجا و امیدواری به کمال مطلق داریم، از عبادت کمال مطلق خوشنودیم و ملایم با ماسنا معلوم. بعد اینم منتهی شد به اینکه یک معرفت باطنی در ما هست که دنبال میکنیم اینها رو، این کشش ها در ما به وجود آمده. خب حالا این بس برای اثبات مبدأ یا باز ما احتیاج داریم به یه مقدماتی؟ در اینجا بعضی محققین اینها این راه رو طی کردن، گفتن که این کشش ها که در نفس ما هست اینها جز امور متضایفه است. امور متضایفه اگر یه طرفش محقق شد، طرف دیگه هم باید محقق باشه. مثلا عاشق و معشوق اینو در نظر بگیریم، اگر کسی عاشق بود باید معشوقی باشه، دیگه نمیشه که عاشق باشه معشوق نباشه، چون تزایف دیگه. اگه عاشق بالفعل داریم بعد معشوقمون هم بالفعل باشه، و اگر عاشق بالقوه داریم باید معشوقمون هم بالقوه باشه، هم در قوه هم در فعلیت، باید درست با هم دیگه کمال مطابقه رو داشته باشه. بنابراین در مانحرفی هم گفتن این امور متضایفه است. چطور؟ گفتن وقتی که شما محب به کمال مطلق هستین باید کمال مطلقی باشه. محب و محبوب اینها امور متضایفه هستند. شما محب به کمال مطلقی، دوستدار و خواهان کمال مطلقی، پس باید کمال مطلقی باشی، چون اینها امور متضایفه هستند. یا رجاء دارید به کمال مطلق، شما که رجاء دارید باید کمال مطلق باشی، یه قادر مطلقی باشی که این رجاء درست باشی، بلکه رجاء درست نیست. در اینجا اومدن به این شکل این رو خواستن برهانیش بکنن، که این استدلال در کلمات مرحوم آقای شاهبادی استاد حضرت امام در کتاب الانسان و الفطره در اونجا هست. اینجور استدلال کردن، به این نحوه استدلال کردن برای اثبات مبدأ. حالا در اینجا این رو میشه که تأمل کرد درش، در این استدلال، برای اینکه ما در اثبات مبدأ از راه فطرت نیاز به استدلال نداریم که دنبال استدلال بریم، و الا دیگه اون جزء ادله میشه، طریقای دیگری میشه که ما باید براش صغرای ذکر بکنیم، کبرای ذکر بکنیم و از راه صغرا و کبرا بریم جلو و منتهی بشیم به مطلب. در فطرت ما میخوایم بگیم امری فطری، وقتی فطری شد نیاز به استدلال نداره دیگه. مثلا فرض کنید که شما این که علم دارید به خودتون، علم به نفستون دارید، الان شما هر کدومتون که اینجا تشریف دارید علم دارید که خودتون هستید اینجا و اینجا تشریف دارید، این علمو دارید. حالا این احتیاجی به استدلال داره که بگیم نه خیر، باید دلیل بیارید شما برای این که شما هستید و اینجا در این مرکز در این ساعت خاص اینجا مثلا تشریف دارید، این دلیل میخواد، یا همون علم حضوری شما به نفستون کفایت میکنه برای این کار. مسلم علم حضوری کفایت میکنه دیگه. در ما نحن و فیه ما، وقتی ما گفتیم این گرایش ها، این جذبه های فطری، اینا منتهی میشه به اون شناخت باطنی و معرفت باطنی، و معرفت باطنی هم بابش باب علم حضوریه نه علم حصولی، چون ما دو نحوه شناخت داریم. یه وقت شناخت، شناخت علم حصولی است که باید استدلال کنیم و باید یه مقدماتی رو خلاصه رج کنیم، صغرایی درست کنیم، کبرایی درست کنیم، منتهیشیم به نتیجه. یه وقت اینجوره، یه وقت نه علم حضوری. علم حضوری دیگه احتیاج به این مقدمات نداره، مثل همون علم نفس به نفس میمونه که انسان به خودش علم داره. ما مدعی این جهت هستیم که این گرایش ها، این جذبه ها منتهی میشه به علم حضوری ما به مبدا. یعنی ما حضور مبدا رو پیش خودمون احساس میکنیم، نه استدلال میکنیم، مبدا رو حاضر میبینیم. اینجور اگه شد دیگه نیازه به استدلال نداریم. یعنی قاطعیم، علم حضوری که داریم یعنی قطع داریم به علم حضوری به مبدا. خب بعد از وجود قطع و انکشاف تام به حضور مبدا، بازم بعد دلیل بیاریم بر حضور مبدا؟ این مثل اونی که علم به نفس که دارین، شما علم دارید به نفس خودتون، یعنی انکشاف تام دارید به وجود خودتون، به علم حضوری علم دارید، کشف تام دارید به این که خودتون هستید و در این ساعت هم در اینجا هستید. وقتی کشف تام دارید به این که هستید و در اینجا هستید، بازم بعد بیاریم استدلال کنیم تا هستید. کشف تام دارید، علم حضوری دارید به این که اینجا هستید. در اینجا هم همینجوری، اگه برگشت اینها به فطرت و معرفت باطنی، معرفت فطری، در اینجا طبیعی که شما انکشاف تام دارید به وجود خدا و علم حضوری دارید به وجود خدا. و غیر حضوری داشتین، بنابراین دیگه غایب نیست از شما تا اینکه شما بید استدلال کنید برای اون غایب. حضور داره پیش شما، همین که خودتون میدونید حضور داره. و ریشه این علم هم اون معلولیت ماست، اون فقر ذاتی ماست. وقتی ما وجود خودمون رو احساس میکنیم و میفهمیم که این وجود فقیره و از خود ما نیست، خودمون رو دنباله چیز دیگه میبینیم، شعای چیز دیگه میبینیم. این که شعای چیز دیگه میبینیم، پس زشعا رو دیدیم. وقتی خودمون رو شعا میبینیم، زشعا رو دیدیم. که اینها البته هر چه انسان روش تعامل کنه و تحت تعلیمات انبیا قرار بگیره، بیشتر توجه پیدا میکنه به این شهود باطنی و حضور باطنی انسان نسبت به مبدا. این پس ما نیازی به این استدلال نداریم. به اضافه من اشاره میکنم برای اینکه بعضی دوستان که بخوان تحقیق بیشتری بکنن، به این جهت که ما اگه بخوایم از راه تزایف وارد بشیم، راه تزایف بابش باب امور ذهنیه است و امور معقوله است، و امور معقوله غیر از امر فطریه. امر فطری این بابش باب علم حضوریه، و امور معقوله بابش باب علم حصولیه. ما بحثمون در امور فطری است که بابش باب علم حضوریه. شما رفتید در علوم، در معقولات بابش باب علم حضوری میشه، برای اینکه شما در ذهنتون بعد عاشقی تصویر بکنید، معشوقی تصویر بکنید، بعد بگید عاشق بدون معشوق نمیشه. حالا گاهی از اوقات هم اشتباه میشه، برای اینکه شخصی عشق پیدا میکنه به یه چیزی، بعد که میره در خارج میبینه هم چیزی نبود. عاشق بدون معشوق نمیشه، درسته، ولی عاشق ذهنی معشوق ذهنی لازم داره. بله، معلوم بالعرض البته باید باش. وقتی شما عاشق شدید، باید یه معشوق ذهنی که معلوم بالعرضه داشته باشید. ولی خارج چطور؟ خارج ممکنه باشه، ممکنه نباشه، کاری ما خارج نداریم. کثیرن ما شده خیلی محبت به چیزی بده کردن، بعد کش شده که هم چیزی نیست اصلا وجود. از این را اگه ما بخوایم وارد بشیم، دو تا اشکال داره که عرض کردم اشارتن. پس بنابراین رو این حساب ما میگیم اصلا این گرایش های فطری، این گرایش ها منتهی میشه به معرفت فطری. معرفت فطری هم علم حضوری، علم حضوری هم کشف تامه. کشف تام نشون میده مبدا رو، کشف تامه. مثل علم خود انسان به خود انسان میمونه، دیگه بعد از اینکه انسان علم پیدا کرد به مبدأ، احتیاجی به استدلال و راه‌های دور انسان نداره که سراغ راه‌های دور بره. و فرق علم حضوری با علم حصولی، شناخت حضوری با شناخت حضوری حصولی، این است که در شناخت‌های حصولی ما احتیاج مقدمات داریم و گاهی مقدمات تطبیق میکنه با خارج و گاهی با خارج تطبیق نمیکنه. مثل این صغراها و کبراها که ما میچینیم، اصطلاحاتی میکنیم، گاهی صحیحه و گاهی صحیح نیست. مقسم قرار میگیره علم حصولی برای صحیح و فاسد، ولی در علم حضوری مقسم صحیح و فاسد نیست. اگر چیزی علم حضوری شد حتما صحیحه، دیگه خطا نداره، معصومه، مصون از خطاست، برای اینکه اون صور ذهنیه است، اون معقولات ذهنیه است، که معقولات ذهنیه که انسان رج میکنه، صغرا درست میکنه، کبرا درست میکنه، قیاس تشکیل میده، گاهی نتیجه میگیره، گاهی درست در میاد، گاهی هم درست در نمیاد. اما انسان احساس میکنه که مثلا این احساس غرایز رو بفرمایید، احساس میکنه انسان که غریزه داره، این احساس غریزه دیگه اشتباه نداره، این وجدانیه برای انسان، این حاضره برای انسان، در نفس انسان که آدم نگاه میکنه میگه واجد غرایزی هست، واجد مراتبی در نفسش هست انسان. انسان میتونه خیال کنه، میتونه فکر بکنه، میتونه حفظ بکنه. اینجور چیزا رو که الان من عرض میکنم که شما علم به اینها دارین، این علمها علم حضوریه، علم حصولی نیست. یعنی شما حاضر میبینید، همین الان که من عرض میکنم که شما میتونید فکر بکنید، میتونید حفظ کنید، میتونید خیال کنید، میتونید تصورات کنید، همه رو در خودتون حاضر میبینید، نه اینکه یه مقدماتی صغرایی کبرایی تشکیل میدید تا با اینکه بدانید که بله این کارا از شما صادر میشه، اینطوری نیست، اینا رو حاضر میبینید. پس در علم حضوری ما احتیاج مقدمات نداریم و علم حضوری هم اشتباه پذیر نیست، مصون از خطاست و خطا بردار نیست. وقتی که معرفت باطنی ما هم علم حضوری شد، اون هم خطا بردار نیست، قطع داریم به وجود اله و این آثار هم که پیداست آثار همونه که با محبت داریم به کمال مطلق، طالب کمال مطلقیم و ملایمت داره عبادت کمال مطلق با نفس ما و رجاء داریم به کمال مطلق موقعی که دستمون از همه اسباب ظاهریه بریده میشه. همه اینها آثار اون شناخت باطنی است که در ما هست و انبیا هم آمدند برای اینکه این شناخت باطنی رو تقویت کنن از راه ارشادات و تعلیمات عبادی. به ما ارشادهایی کردن، ادلهی برای خداشناسی امثال این آوردن، این ادله توحید که اقامه میشه برای اینکه ما را منتهی کنه به وضوح بیشتری نسبت به اون امر فطری که ما داریم. و این عباداتی که برای ما تشریع شده برای اینکه نفس ما از این انقمار در مادیات و ماده و دنیا بیرون بیاد، تجرید بشه، برهنه بشه، صفای بیشتری پیدا کنه تا اینکه بیشتر اون امور فطری رو درک بکنه و خدا رو بهتر بیابه. کار اونها هم اینه که در یک حدیثی هست که بر اینجا اشاره کردم که از امیرالمومنین علیه السلام هست، میفرماید فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه. خدای متعال فرستادگان خودش رو بین مردم فرستاد و پی در پی با یک مهلت‌های پیامبرانی رو خدا فرستاد، واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته، تا اینکه اینها بگیرن از اونها اون عهدهای فطری اونها رو، یعنی زنده کنن اونها رو، از اونها بگیرن یعنی اونها پرورش پیدا کنن و به عهدهای باطنیشون عمل کنن و حرکت بکنن و ادا کنن اونها رو. لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته، و به اونها یادآوری کنن اون نعمتهای فراموش شده الهی رو. بنابراین روی این حساب نتیجه این میشه که یکی از ادله توحید فطرته. چیزی که هست اینجا یک سوالی باقی میمونه که من اشاره مختصری میکنم، اون این است که ما در روش شناخت قبلا عرض کردیم طرق مختلفی هست و طرق کشف و شهود رو اون موقع قبول نکردیم. عرض کردیم که کشف و شهود این دلیل لازم داره، وقت اینجا ممکنه کسی این سؤال رو مطرح کنه که اگر کشف و شهود دلیل لازم داره چطور اینجا به فطرت اکتفا میشه؟ فطرت هم بالاخره منتهی میشه به کشف باطنی و علم باطنی. اون وقت با این علم باطنی وقتی انسان پیدا کنه، پس یک راه کشف ما داریم، با این راه کشف میتونیم که از این راه مبدع رو بشناسیم. این جوابش اینه که درسته از این راه مبدع شناسی درسته، ولی چون غالبا عموم مردم توجه ندارن به این راه، راهی که بخوایم عرضه بکنیم راه استدلالی است، و الا اگر کسی از این راه وارد بشه و بتونه نتیجه بگیره ایرادی نداره، ولی راهی که بشه نتیجه زیاد انسان بگیره با توجه به اینکه اکثرا غافلن، این راه نیست، همون راه های استدلالی است. از این جهت ما باید راه های استدلالی رو نسبت به عموم مردم بریم، ولیکن از این راه برای خواص، برای اونایی که توجه دارن مانعی نداره، از این راه میشه به مبدأ رسید. و صلی الله علی محمد و آل الاطهار.